کتاب آیندگی ایران. امروز پنجشنبه نهم دی ماه 1400 خورشیدی برابر است با روز سیوم دسامبر 2021 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنیم. امروز هم مطالب زیادی برای مطرح کردن هست که باید ببینیم تا کجا فرصت بیانش دست می‌ده. اولین مطلبی که من خواستم پیش از آغاز هر چیز یادآور بشم، بعضی از دوستان ما به من پیغام دادن که به هر روی شب چله یه واژه فارسیه و شب یلدا سریانیه و شما گفته بودید هیچ مانعی، یعنی من گفته بودم هیچ مانعی نمیبینم. الانم یادآور میشم که درست این واژه فارسی نیست، یه واژه‌ایه که در قرن چهارم میلادی تا قرن 800 میلادی در سوریه امروز تا بحرین زبان غالب مردم بود و امروز، یعنی از سده هشتم که الان ما سده 21 هستیم، این زبان دیگه به کار برده نمیشه. بنابراین نمیتونیم بگیم که این واژه‌ای که از زبان خارجی اومده و نباید به کار برد. من معتقدم دوستانی که یه مقدار حساسیت دارن نسبت به واژه‌های غیر فارسی توجه بکنن که یلدا در سروده شاعران ما از فردوسی، یعنی 1000 سال پیش، سعدی، حافظ، همینطور تا شاعرای معاصر سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج شب یلدا به جای شب چله به کار برده شده. بنابراین این واژه در حقیقت واژه‌ای است ایرانی. دومی که اگر حساسیت هست، ما باید روی واژه‌های دیگه حساسیت نشون بدیم که مانع ادامه اون واژه زیبا و قشنگ فارسی میشه. مثلا در مورد فراموشی خیلی از ما ادعا میکنیم که ما دچار آلزایمر یا آلزهایمر شدیم. البته آلزهایمر رو من میگم، علتش اینه که آلزایمر نام یک آلمانیه، آلزهایمر هم نام یک آمریکاییه. چه بسا در تاریخ از نظر نقشی که آیزنهاور در جنگ دوم به عنوان فرمانده نیروهای متحدین داشت و بعد ریاست جمهوریش، چه بسا از آلزایمر معروف‌تر بشه. ولی ما اینو میایم به جای فراموشی به کار میبریم، در صورتی که مولوی 800 سال پیش نسیان به کار برده. خدا به مادر موسی میگه نسبت نسیان بدان به ما دادن خطاست، یعنی پروردگار جهان هستی دچار نسیان نمیشه، حالا شده آلزایمر. و مورد دیگرم شهریار خودمون، هم دوره خودمون که همه یادمونه، میگه یاد ایام جوانی جگرم خون میکرد، خون شد پیر شدم آخر و نسیان آمد. اینا رو بایستی ما به کار نبریم. یا نمیدونم، نگرانی، دلشوره رو میگیم استرس. اگر نگیم به عنوان کسی که سواد نداره شمرده میشه. اینها به نمای من حساسی به جای شاد باشه نوروزی هپی برسته نمیدونم هپی. اینا رو باید نذاریم وارد زبان فارسی بشه. یا نگداری که 1000 سال به کار بردن شاعرای بزرگ ما، به گمان من ایرادی نداره. من دلم میخواست بعضی از سروده های شاعرها رو، شاعران گذشته رو بخونم، نمیدونم فرصت خواهد بود یا نه. او هدیه کرمانی میگه شب هجرانت ای دلبر، شب یلداست پنداری رخت نوروز، دیدار تو عید ماست پنداری. سیاوش کسرایی هم در مورد جهان پهلوان تخته میگه که هفته پیشم من استفاده کردم، میگه تو تنها گل رنج پرورده‌ای که بالا گرفته بر آورده ای. به شکرانه این با خوشبو کن. بعد میگه به یلدا شب خر بیدار باش، یعنی شب تاریخ، تاریخی که ایشون این شعر رو میگفته که طبیعتا بعد کودتای 28 مرداد بوده. و هوشنگ ارتعاشم، هوشنگ ارتعاشم میگه که در این شب یلدا در پیت پویم، به خواب و بیداری سخنت گویم. بنابراین از دید من هم شب چلده درسته و هم شب یلدا مانعی نداره. اون چیزایی که مانع داره باید مراقب باشیم و نذاریم یاد داخل زبان فارسی بشه و واژه‌های شیرین و تاریخی ما رو به فراموشی بسپره. امروز صحبتایی که خواهیم داشت، یکی در مورد برگشت فرآورده‌های کشوری که از جمهوری اسلامی به کشورهای همجوار صادر میشه و به دلیل اینکه قابل قبول نیست برگشت زده میشه و این واقعا دردناکه. بعدم اونهایی که برمیگردونن، یعنی وقتی فرآورده‌های کشاورزی برگشت داده میشه، میگن اینا رو بفرستید برای عزاداران و سینه زنان بخورن و اونا مریض بشن. یکی از صاحب نظران کشاورزی گفته بود که به علت این خرابیه، یعنی ایرادی که وارد هست به فرآورده‌های کشاورزی، اینه که کود بیش از اندازه استفاده میکنن و به تصور این که هرچی کود بیشتر استفاده کنن بازه بیشتری داره، در صورتی که از یه حدی که رد بشه باعث خرابی فرآورده‌های کشاورزی میشه. مورد دیگه هم که جا داره صحبت کنم، یه کسی به نام مفهمی از این هستا گویا در فیلم ساز و از دنبال فیلم و فیلم سازی یه زمانی تشخیص داده بود که باید استمرار طلب باشه، یعنی بره جزء اون گروهی که معتقدن اگر ما به قدرت برسیم باعث استمرار نظام جمهوری اسلامی خواهیم شد. حالا چون استمرار طلب به جایی نرسیدن و خامنه‌ای هم گفت بهشون ثابت شد، اگر به امید حمایت آمریکا بودن بهشون ثابت شد که نخیر حمایت آمریکا کاری برای اینا نمیتونه انجام بده. البته روی سخنش خطاب به رئیس جمهور خودش روحانی بود، ولی حالا این استمرار طلب ها به این نتیجه رسیدن که برای رسیدن به پول باید مجیز رهبر رو ببینن. من موقعی که 15-16 سالم بود فکر میکردم تو عشقایی که ممکنه خیلی رو داشته باشن، عشق کفتربازی، عشق نمیدونم دو چرق سواری، عشق نمیدونم، بدترین عشق، عشق به پوله. ولی الان به این نتیجه رسیدن نوکری پول بدترین عشقه که این آقا دوچارش شده و اومده اظهار فضل کرده. بعد از اینکه حالا من اولین کسی بودم در بین ایرانی ها و غیر ایرانی ها که گفتم این هواپیمای اوکراین رو به دستور خامنه‌ای زدن و با موشک زدن و به دستور خامنه‌ای هم زدن، چون تصور میکردن که به دلیل اون موشکایی که تو بیابان‌های نمشیشی اسد فرستادن، قبلا هم خبر دادن که به اصطلاح مواظب باشی، فکر میکردن که آمریکا واکنش نشون میده و به سمت تهران حداقل موشک بفرسته و چون پروازهای هواپیماهای آمریکایی را رادار نشون داده بود ردیابی کرده بودن به این نتیجه رسیدن که بله آمریکا حتما با موشک به ایران یا به تهران حمله خواهد کرد. بنابراین خامنه‌ای دستور داده با موشک هواپیمای مسافری اوکراین رو بزنن که بعدا بگن آمریکا در اثر موشکایی که انداخته باعث حالا این آقا کشف تازه کرده این آقایی که عاشق پول و نوکر پوله به این نتیجه رسیده که اصلا این هواپیما این نوع هواپیماها ایراد دارن و به دلیل ایراد ساقط شده و آمریکا چون از نظر اقتصادی نمیخواد لطمه ببینه نمیگه که این هواپیماها این نوع هواپیماها ایراد دارن، میگه که جمهوری اسلامی زده برای اینکه اون زیان اقتصادی ناشی از افشا شدن این نوع هواپیماها رو بپوشه. این هم یک کسی که نوکر پول شده لابد در سالهای پایانی عمرش نمیدونم چند سالی هست. بعد در این میانه خیلی جالبه که یکی از همین سرسپرده های خامنه‌ای میگه اقل اون میگه که بله من یه روزی به رهبرمون گفتم در مورد پسرشون آقازاده، ایشون عصبانی شدن، گفتم پسر من آقازاده نیست و آقاست. و این آقا نمیدونه، این آقای خامنه‌ای نمیدونه، خودش آخونده، در آخوند بودنش تردید نداره، بنابراین پسرش هم آخوندزاده است. همونطور که خودش در حال سقوط و رفتن یا به دست با یورش مردم، با خیزش مردم، به دست مردم یا به دلیل بیماری ناشی از سن خواهد رفت، نوبت به آخوندزاده نمیرسه. ناراحت بوده که ایشون رو نگید آقازاده، ایشون یعنی این آخوندزاده خودش آغاز. البته این آخونده دیگه هم رفته رو منبر گفته بود اگر ندارین و نمیتونین بخورین و اینا هیچ نگران نباشین، اسلام برای همه چیزا دستور العمل داره، یک از دستور العمل ها در موقع نداری و فقر و گرسنگی که برین روزه بگیرید. البته اون آخوند مشهدی هم که امام جمعه است، اونم یه موقع گفته بود برید اشکنه بخورید، اگر ندارین مر بخورین تخم مرغ هست برید اشکنه. این ها اظهار فضل آخونداست و آخوندزاده ها. ولی هرچی ما به سمت سرنگونی نظام و پایان عمر رهبرش نزدیک میشیم، خشونت بیشتر به کار میبرم. یه مار زخمی خیلی خطرناکتر از ماری میشه که احساس خطر نمیکنه. به این دلیل جوانای ما رو در نقاط مختلف بهشون یا از بین میبرن در اثر تین اندازه یا در زندان در زیر شکنجه یا بعد به عنوان اعدام که شاهد بودیم در موردهای مختلف. و در زندان ها این فشار بیشتر کردن به ویژه بر بانوان شیرزنان ما که اسم نرگس محمدی و چیز رو میدونیم، نرگس محمدی و ستوده اینها رو ما میدونیم، ولی من کسایی هم شنیدم مورد شکنجه قرار گرفتن و واقعا باعث تأسفه. یکی از اینها افسون بر نرگس ستوده و نسرین ستوده و نرگس محمدی که یاد کردم، یکی از اینها که 13 سال تو زندانه و ملاقاتم حتی بیان ملاقاتم بکنم بهش اجازه دادم، به نام مریم اکبری منفرد به من اطلاع دادن و منتشر شد گویا اسمش، و یکی هم زینب جلالیانه که محکوم به حبس ابد و امسال 14 سال زندان خودشو داره میذاره. بله، هفته پیش اگر خاطر بینندگان و شنوندگان باشه یادآوری کردم که اون آخوند مشهدی که زمان شاه آنچنان مجلس میگفت که اقبال علم به عنوان نوکر خانزاد و نمیدونم چیه خانزاد همچین تملقی به شاه نگفته بودن. این آدم برای ستایش شاه، برای تملق به شاه از شعر سعدی استفاده کرد که سعدی در مورد پروردگار جهان هستی و میگه که از دست و زبان که براید که از عهده شکرت به در آید. بعد پایین ترم اضافه میکنه که به هر روی بنده همان به که ز تحصیل خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به این شعر سعدی رو که در مورد جهان آفرین گفته این برای شاه میخوند. حالا آنچنان ستایشی از خامنه ای میکنه. البته معمولا کسایی که حکومت های فردی دارن میدونن این متملقین دروغ میگن و با هرچی تملق بیشتر بشه اینا ارزشش رو پیش اون حاکم پایین میارن. بعد روی ایشون گفتم هفته پیش اظهار فضل کرده بود که خانوما باید هفته یه روز بیشتر از خونه ها در نیان، که من گفتم پیشنهاد ما ملی ها و عاشقان ایران اینه که تمام هفته رو با لباس و با عبا و عمامه از خونه ها و از مسجد ها بیرون نیان. چرا؟ برای اینکه به دورانی رسیدیم که این آخونده ها میان مخالفت خودشون رو با حجاب شیر زنان ما نشون بدن و شیر زنان ما آنچنان انتقامی از اینا میگیرن که در قوم یه نمونش اتفاق افتاد و کار به جایی داره میرسه که این پیشنهادی که من کردم اصولا عمامه به سرا هیچگاه ام منزل و مسجد با لباس عبا عمامه بیرون آیان عملا در ایران داره اتفاق میفته. یعنی خود همین عبا عمامه یا دیگه میترسن که بیان و به سرنوشت همکاران خودشون دوچار بشن. این آقا هم اظهار فرض کرده بود در مورد حجاب زنان. بله گفته بود که بد حجابی گناهیست بزرگتر از اختلاس. یعنی ما که می دوزیم مهم نیست، بی حجابی بدتره. یعنی باید مشغول کنیم جامعه رو، جامعه زنان رو به بیهجابی تا من و دامادم که رئیس جمهور برگزیده علی خامنه‌ای راحت بتونی بدوزیم و بقیه هم که تملق میگن طبیعتا وقت دوزی رو داشته باشن. همونطور که خامنه‌ای هم اعلام کرد دوزیدن و چاپیدن هیچ اشکالی نداره، کسانی که افشا میکنن باید مجازات بشن. یعنی جمهوری اسلامی فقط همین کارشه، دوزیدن، چپاول و جنایت. این وظیفه یه که تعیین کردم براشون. البته این روزا خیلی از دوستان ما اینو عنوان میکنن که اینا تابع روسن و تابع چینن. چین حمایت میکنه، روس حمایت میکنه، ولی ما نباید فراموش کنیم که خمینی رو تبلیغات بی بی سی لندن و بردن شاه رو کارتر اعلام کرد که شاه باید بره، بعد تصمیم گرفت برای شاه جانشینی تعیین کنه که گفت پیشنهاد کالاهان نخست وزیر امپوز انگلیس که خمینی رو معرفی کردن، ما خمینی رو به قدرت رسونیم و طبیعتاً تعهدهایی هم ازشون گرفتیم که اون روز معلوم نبود ولی الان برملا شده و به اینا رو به قدرت رسوندن و امکان دوزی و چپاول آدم کشی بهشون دادن، همونطوری که در افغانستان به طالبان دادن. متقابلن هم اینها وظایفی دارن که این وظایف از دید من خمینی در دیدار رمزی کلارک در پاریس به اینها به اونها داده. حالا در زمانی که این روزخون مشهدی میگوید، البته این دستگل دیگه هم آب داده بود میکنم یادم نره بگم، این آدمی که میگه بیهجابی از دوستی و چپاول رو نمیدونم اینا بدتره، متقابلا ببینیم آیت الله محمود طالقانی که به دست اینها عدبین رم به دلیل این که مخالف شیوه حکومت کردن اینها و آدمکشی های اینها و اعدام های اینا بود، ببینید در سال 57 چی گفته. آیت الله طالقانی میگه میترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر عادی شود و موضوع حساس جامعه بشود دوتا موی زن که زیر یا رو یا بیرون روسری باشه. اون گفته آیت الله طالقانی و اینم گفته آخون نمیدونم چی آخون از این حرفا. و بعدم گفتم اگه یادم نره اینم بگم که یه بارم ایشون فتوا داده بود، گفته حالا که خمینی نیست من فتوا میدم که زنها و دخترها برن صیغه کسانی بشن که کربلا و عراق اینا میان برای اینکه بوی کربلا دارن. البته خب مردم مبارز ما بی نتیجه نذاشتن و عنوان کردن، نادرست هم بود عنوان کردن، که ایشون زن و دختر و خواهرش رو فرستاده هتل این عراقی ها و کربلا که بوی چیز بگیرن، بوی کربلا رو. بعد بهش پیشنهاد کردن که تو با این همه که خودت و داماده دزدیدین، خب اینا رو هزینه رو بدین برن کربلا اونجا بو رو پیدا کنن، نفرستین در اختیار اینایی که از عراق میان. البته خیلی بهش برخورده بود، گفته بود به خانواده من چی کار داری؟ و مرد نمیدونم چی تو که همچین توهین به جامعه زنان ایران میکنی، نباید انتظار داشته باشی که مردم پاسخ تو بدن، اونم پاسخ دندون شکن به تو بدن. یکی هم مسئله که باز این هفته مطرح بوده، مطلب نمیدونم پیگیری برجام در وین هست، به نظر میرسه میشه تصور کرد، میشه گمان کرد که خامنه‌ای جام زهر رو بنوشه، ولی البته ادعا خواهد کرد برای جلوگیری از ادامه این محاصره اقتصادی، برای جلوگیری از اینکه مردم در فقر و نداری به سر ببرن، من این جام زهر رو میشم. اون موقع خواهد گفت، همچین ادعایی خواهد کرد، ولی من به بینندگان و شنوندگان عزیز یادآوری میکنم که به هموطنان دیگه بگید به هیچ وجه جام زهری که خامنه‌ای خواهد نوشید به خاطر نجات مردم ایران نیست. این به خاطر اینه که پول دستش برسه و این پول دلاری را یا پوند و یا یورو را برسونه به نیروهای نیابتی که در عراق و در چیز داره، در سوریه داره، در لبنان داره، در فلسطین داره، برای اینکه اونها حاضر نیستن بدون پول در خدمت علی خامنه‌ای باشن. و بهش هم اطلاع دادن اگر پول نباشه ما سیاست خودمون رو خودمون تعیین میکنیم و منتظر دستور تو نخواهیم. این وضعیت که در یمن هم اتفاق افتاده اینو ناشار کرده برای حفظ این نیروهای نیابتی و به خیال خودش امپراتوری شیعه از شرق ایران تا نمیدونم دریای مدیترانه این جام زهر رو بنوشه و این پول بیاد به اونا بده که اونا پشتش رو خالی نگذارند. اینم یادآوری میکنم. بعضی از دوستان ما در نوشته هاش رو میگن ایران همچین کرده، ایران سیاست خوبی نداشته، ایران در اون کنفرانس. من میگم اصلا ایران در کنفرانس دیگه شرکت نداره. 6 تا یعنی 5 کشور به اضافه که اصلا 5 کشور صاحب حق وتو و آلمان و یه نفر از جمهوری اسلامی یعنی حکومت آخوندا میره که هیچ ربطی به ملت ایران نداره. و من در پی این هستم که به اعضای شرکت کننده در این کنفرانس، در این نمیدونم در این برجام بنویسم هم به فارسی هم به انگلیسی هم به فرانسه که اینها نماینده ما نیستن که شما دارین مذاکره میکنید. این ملت ایران با 90% موندن در خانه ها در انتخابات ریاست جمهوری که رئیس جمهورش و خامنه ای تعیین کرده شرکت نکردن. بنابراین نگین ما داریم با ایران چیز میکنیم. ما در آینده ایران خواهیم گفت که اینها حاکم بودن، ظالم بودن، به دستور خارجی بودن، با حمایت خارجی بودن و ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری ثابت کرد که اینا نماینده ما نیستن. بنابراین در آینده ایران که حکومت مردم بر مردم حاکم خواهد شد، ملت ایران حق داره موادی رو چه در این برجام، چه با روسیه در دریای خزر، چه با چین در مورد خلیج فارس، اینها رو باطل اعلام بکنه و به مراجع صلاحیت دار اطلاع بده. ما باید این کار رو انجام بدیم و با کمک هموطنان میتونیم این کار رو انجام بدیم و خواهیم داد. مطلب آخری که من باید بگم، به هر روی سال میلادی که جا افتاده به عنوان سالی که کشورهایی هم که سالشون میلادی نیست مثل ایران، چین، هندوستان، به هر روی امروز تاریخ میلادی تقریبا تاریخ دنیای ما شده، به هر حال به پایان میرسه، احتمالا فردا به پایان میرسه و از پس فردا سال میلادی 2022 آغاز میشه. من به هموطنان خودمون که عیسوی هستن، حالا هر کدوم از این شعبات مذهبی، شاد باش میگم. به هموطنان هم که در خارج هستن، ازدواج های دو ملیتی دارن، یعنی همسر ایرانیه آقا ایرانی، همسر فرنگ غیر ایرانی یا برعکس، به اونها آغاز سال نو میلادی 2022 رو شاد باش میگم. ولی اینجا یه یادآوری شاید لازم باشه برای بینندگان و شنوندگان ما که تا 400 سال پیش روز اول سال میلادی در روز پاک بوده که در ماه فروردین ما، البته پاک تغییر میکرده، مثل نوروز ما ثابت نبوده، همونطور که در چین یا هندوستان هم روز اول سالشون تغییراتی داره. به هر روز 400 سال پیش پاپی به نام گرگوری، نمیدونم به چه دلیل، عشقش گرفت که این روز آغاز سال میلادی رو از روز پاک بیاره و بذاره اول ژانویه. و البته چندین سال بعد دولت ایتالیا که خب به هر حال پاپ اونجا بود و در اون کشور مردم کاتولیک بودن، اعلام کرد که ما این سال قبول داریم. به دنبال اونم با چندین سال بعد دولت انگلیس پروتستان هم بود، اونم پذیرفت و سپس فرانسه. در نتیجه از اون تاریخ سال اول میلادی به جای روز اول پاک اومد روز اول ژانویه. اما این حضرت پاپ و دولت هایی که تعیین کردن اون پیشنهاد اونو به دو مسئله توجه نکردن، که این دو مسئله نشان دهنده اینه که تا 400 سال پیش روز اول سال میلادی اول ژانویه نبود. یکی این که معمولا سالی که قبل از ژانویه است باید سال 12 سال بشه، ولی الان به لاتین میشه ماه دسامبر، یعنی ماه دهم. ماه قبل از دسامبر باید ماه 11 باشه، ولی هست به زبان لاتین نوامبر، یعنی ماه نوامبر. قبلیش اکتبر، هشتم، بعد سپتامبر. همه این ماه رو یادش رفته بوده این گرگوری، این پاپ اعظم، تغییر بده. و این یک دلیل ماندگاری شد که بشه فهمید که تا 400 سال پیش اول سال میلادی ژانویه نبود. یک مورد دیگه هم باز ایشون فراموش کرده یا دولت‌ها فراموش کردن، معمولا هر 4 سال یک روز اضافه میشه به 365 روز و اونو بهش کبیسه میگن. کبیسه همیشه قبل از سال آغاز سال اتفاق میفته. برای مثال میگن ما آغاز سال خورشیدیمون اول فروردینه و هر چهار سال یک بار اون کبیسه در اسفند ماه اتفاق میفته. یعنی اسفند ماه که 29 روزه هر چهار سال یک بار میشه 30 روز. این حضرت پا فراموش شده چون اون موقع این آغاز سال در فروردین بوده و آغاز سال اون زمان در فروردین همونطور که گفتم در پارک بوده، طبیعتا کبیسه در ماه فوریه اتفاق میفته. یعنی هر چهار سال یک بار یه روز به فوریه اضافه میکردن. چرا؟ برای اینکه آغاز سال از فروردین بوده. ولی اینها اینو فراموش کردن و به جای اینکه کبیسه بیاد در آخر دسامبر قرار بگیره قبل از ژانویه، همچنان در فوریه باقی مونده. این دو موضوع، یعنی دو چیز تاریخی نشان دهنده اینه که همیشه اول سال میلادی اول ژانویه نبوده و حدود 400 ساله که این اتفاق افتاده. و خب دیگه من در مورد این که هفته پیش تولد مسیح بود دیگه صحبت زیادی نمی کنم، فقط یادآور میشم کنستانتین وقتی تصمیم گرفت که دیگه اعدام نکنه مسیحی ها رو و بعدم اینا رو جلوی حیوانات وحشی اندازه و خودش هم عیسوی شد و پایتخت از روم آورد به شهری که کنستانتین شد و امروز استانبول نامیده میشه، اونجا تصمیم گرفتن که در مورد عیسی بررسی بکنن و این بررسی ها به این نتیجه رسید که ایشون فرزند مریمه که نامزد یوسف نجار بوده. طبیعتا باید بچه از پدر باشه، ولی گفتن نه خیر، درست نامزد بوده ولی بدون ازدواج عیسی متولد شده و فرزند خداست و بعضی ها میگن خود خداست. همه اینها رو تونستن حل بکنن ولی مدت تولدش رو چیکار بکنن؟ کسی نمیدونست تولد عیسی کی بوده، چه تاریخی بوده. به همین دلیل اومدن گفتن با توجه به اینکه دین اروپا قبل از اینکه کنستانتین عیسوی بشه مهر بود و برای مهر تولد داشتن و تولد مهر رو مردم اروپا جشن میگرفتن و از زمانی که کنستانتین پذیرفت عیسوی بشه گفت همون روز تولد مهر رو که یک دینی بود که از ایران توسط سربازان در جنگ بین ایرانیان و رومیان به اونجا رفته بود، گفت همون تولد مهر رو بذاریم برای تولد عیسی. البته در این مورد بین فرقه‌های مختلف تفاوت است، هم عقیده نیستن و خصوص عیسوی‌های ما همینطور ارتدوکس. اینه که من هفته پیش به هموطنان عیسوی خودم شاد باش تولد عیسی رو نگفتم، برای اینکه اونها هموطن ما این روز رو روز تولد عیسی نمیدونن، ولی سال نو مسیح رو به هموطنان عیسوی و به طور کلی به همه هموطنانمون شاد باش میگم و سال بهتری در سایه توان و نیرو و قدرت و مبارزه یگانه و همبسته ملت برای رسیدن به پیروزی شاد باش میگم و با این امید سال نو مسیحی رو آغاز میکنیم. پاینده ایران.